کرونا در ایران و جهان، کنکور 99 به موقع برگزار می شود. شمار مبتلایان در جهان دارد به 21 میلیون نفر نزدیک می شود. حسن روحانی به جلسه رأی اعتماد وزیر سمت نرفت. دلیل نرفتن استعلام از ستاد کرونا. برخی نمایندگان میگویند پس چطور حسن روحانی مدافع برگزاری کنکور است؟
توجیهی که روحانی آورد برای نرفتن مجلس یک دهنکجی به مردم بود.
یک فیلم مستند در تلویزیون دولتی اسرائیل مدعی شد. انفجار در سایت هسته‌ای نتنز را اسرائیل از چند سال پیش برنامه ریزی کرده بود.
اسرائیل این برنامه را انجام داده، همه جنبه های اون رو در نظر گرفته. این خرابکاری آمدانه چندین سال طول کشیده.
همه اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. تقریبا نصف سال از زندگی مردم در ایران به ویروس کرونا پیوند خورده، عده زیادی از دست رفتند و بسیاری نیز سلامت خود را باز یافتند. تأثیرات رکود اقتصادی در بحبوحه تحریم‌ها نیز روز به روز خود را بیشتر نشان می‌دهد. همکارم سمیرا قرایی همراه ماست تا از آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا بشنویم. سمیرا سلام. معاون اول رئیس جمهوری ساعتی پیشتر بود که به موضوع ویروس کرونا اشاره کرد و بحث کنکور هم همچنان داغ. جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
رضا سلام میکنم به تو و به همه همراهان رادیو فردا. ساعتی پیشتر در بعد از ظهر 22 مرداد اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی اشاره کرد به ماجرای ویروس کرونا و اون رو پیوند زد به بحث تحریم ها و گفت که دوران فعلی برای جمهوری اسلامی ایران دورانی است که در اون تحریم ها با شیوع کرونا پیوند خورده، یک دوره استثنایی شده و دولت حسن روحانی به شدت موفق عمل کرده. به ادای آقای جهانگیری گفته که ما یک خدمتگزار واقعی بودیم و حتی دولت به فکر فعالیت‌های اقتصادی و سود خودش نبوده و تمام مدت فکرش به مردم و معیشت مردم و منافع کشور بوده. صحبت‌هایی که کرده به هر حال تا حدودی تبلیغاتی است که برای دولت، اما همزمان در خور توجه کارشناسان هست که چرا چنین باید دفاع بکنه از عملکرد روحانی و پیوند بزنه بحث کرونا رو به تحریم ها. رضا، پیش از اینکه به بحث کنکور بپردازیم، به هر حال مسئله صدور کارت کنکور و اینا همه مطرح شده، اما اجازه بده پیش از اون یک نگاه بیاندازیم به آمارهایی که امروز وزارت بهداشت اعلام کرده. خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته است که بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 188 نفر جان خودشون را از دست دادن. 2510 بیمار جدید هم شناسایی شدن، یعنی تست کروناشون مثبت بوده. این به این معنی نیست که در کل ایران فقط 2510 نفر ابتلا پیدا کردن، این افراد تست دادن و تستشون مثبت شده. با این آمار تازه ما قریب به 19000 جان باخته در ایران داریم در حال حاضر و قریب به 334000 ابتلا هم ثبت شده. یک نکته مهم دیگه مسئله انجام تسته. خانم لاری گفته که تا به حال بیش از 2,700,000 تست انجام شده. نکته ای که میخوام اشاره کنم این هست که ما اگر جمعیت ایران رو در نظر بگیریم 81 میلیون نفر و بعد به این فکر کنیم 2,700,000 تست انجام شده، اصلا بگیریم 3 میلیون تست انجام شده، این میشه 0.6% کل جمعیت ایران که رفتن تست کرونا دادن. و این ماها ما مدام از جمهوری اسلامی انتقادهایی رو شنیدیم در رابطه با ایالات متحده و اینکه چقدر اونجا وضعیت کرونا وخیم هست. اگر بخوام یک قیاس ساده بکنم، جمعیت 320 میلیون نفری آمریکا رو بگیریم و 70 میلیون تست آمریکا انجام داده تا به این لحظه، این میشه 22% کل جمعیت این تست رو دادن. و این مسئله آماری که روزانه اعلام میشه بر اساس تست هایی که انجام میشه و جمهوری اسلامی تست کافی در قیاس با جمعیتش انجام نمیده. حالا بپردازیم به بحث کنکور. کنکور رو اعلام کردند که روز سه‌شنبه 28 مرداد داوطلبان میتونن کارت ورود به جلسه رو برند از سایت سازمان سنجش بگیرند. بر اساس اطلاع قبلی کنکور در 4 روز قرار هست که برگزار بشه، از چهارشنبه 29 مرداد شروع میشه، شنبه هم پایان پیدا میکنه. نکته مهم راجع به کنکور صحبت‌های فرمانده قرارگاه پدافند زیستی ارتش هست که گفته که ارتش آماده است که تمامی فضاهای پادگانی خودش رو در سرتاسر ایران در اختیار وزارت علوم قرار بده تا از فشردگی جمعیت جلوگیری بشه. به هر حال یک هفته مونده به کنکور شاید خیلی دیر هست برای اینکه حالا به این فکر کنیم کجا قرار هست که اصلا کنکور برگزار بشه. امروز سازمان سنجش هم 16 توصیه رو برای داوطلب‌ها منتشر کرده. توصیه بهداشتی هست که همگی مربوط به کرونا هست. از همه اینها باز رضا اگر بگذریم فرصتی باشه یک اشاره کوتاهی بکنم به وضعیت استان‌ها. 4 استان رو انتخاب کردم، خراسان جنوبی و خوزستان، 2 استانی که در وضعیت قرمز بودند گفته میشه از وضعیت قرمز خارج شدند. در این استان‌ها وضعیت شکننده هست. در خراسان جنوبی میگن که در بیرجند و نهبندان تنها وضعیت قرمز داریم و بقیه وضعیتشون خارج از قرمز اما شکننده، ولی وضعیت فارس و قم همچنان وضعیت بسیار وخیم و قرمزیه.
سمیرا خیلی کوتاه به وضعیت در جهان هم یه نگاهی بندازیم.
رضا بر اساس تازه ترین آمارها در 24 ساعت گذشته در مجموع در جهان به علاوه ایران، یعنی ایران رو هم اضافه میکنیم، 130,000 مورد و پرونده جدید ابتلا داشتیم. بیش از 3,500 نفر جان خودشون رو از دست دادن. برزیل، روسیه، هند همچنان کشورهایی هستند که در صدر ابتلا هستند به دلیل جمعیت بالایی که دارن، نه که اونجا در وضعیت وخیمی هستن. جمعیت این کشورها بسیار جمعیت بالاتری است از باقی جهان. یک نکته فقط راجع به واکسن بگم و آمریکا، این که آقای ترامپ دیروز اعلام کرده که 100 میلیون دوز واکسن تجربی مدرنا رو خریداری کرده در آستانه بازگشایی مدارس. این واکسن در آخرین مراحل آزمایش انسانی خودش به سر میبره.
ممنونم از تو سمیرا قرایی بود که از وضعیت کرونا در ایران و جهان برای ما میگفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت در واکنش به بیانیه دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس خطاب به کشورهای عرب خلیج فارس تاکید کرد که سلاح و قدرت نظامی و تسلیحاتی ایران برای استفاده علیه همسایگانش نیست و قدرت ایران به نفع کل منطقه است. اله روانشاد گزارش می‌دهد.
در آستانه رأی‌گیری پیشنویس قطعنامه آمریکا برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و 3 روز پس از ارسال نامه شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت که در آن خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت با اشاره به نامه شورای همکاری خلیج فارس خطاب به کشورهای عرب خلیج فارس تاکید کرد که باید حواسشان را جمع کنند که به زعم او مورد سوء استفاده آمریکا قرار نگیرند.
کشورهای همسایه ما حواسشون جمع باشه، مبادا آمریکا بخواد از اونها سوء استفاده بکنه.
در نامه شورای همکاری خلیج فارس، جمهوری اسلامی به اشاعه تسلیحات در سراسر منطقه متهم شده و آن را بخشی جدا نشدنی از سیاست توسعه طلبانه منطقه‌ای و مداخله طولانی مدتش در امور داخلی کشورها تلقی کرده است و نوشته شده که این نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. حسن روحانی گفت که قدرت ایران به نفع کل منطقه است و خطاب به کشورهای منطقه گفت که علیه شما نیست، ما در کنار شما هستیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
این که اسلحه‌های جمهوری اسلامی باعث امنیت کشورهای خلیج فارس میشه، اینجوری که آقای روحانی گفته، این باورمندانه نیست. پاسخی است به اظهار نارضایتی و نگرانی کشورهای خلیج فارس که اعلام کرده بودند بایستی تحریم تسلیحاتی ایران تمدید بشه، چرا که کشورهای خلیج فارس در عمل می‌بینند که حضور ایران در منطقه نه دیپلماتیک هست، نه اقتصادی هست، بیشتر نظامی هست. این مسئله رو تمام کشورهای خلیج فارس در یمن میبینن، در عراق میبینن، در سوریه میبینن، در لبنان میبینن.
حسن روحانی در بخشی از سخنانش با اشاره به حمله عراق به کویت و نقش صدام حسین، رئیس جمهوری وقت عراق، خطاب به کشورهای عربی خلیج فارس گفت که آنها بقای خود را مدیون جمهوری اسلامی هستند.
اگر ما برای ثبات منطقه نایستاده بودیم، شما نبودید، همه شما رو خورده بود صدام.
این گفته‌های حسن روحانی در حالی بیان شده که عربستان سعودی و متحدانش از جمله آمریکا ایران را متهم به ارسال جنگ‌افزار به شورشیان یمن می‌کنند و به رغم تکذیب ایران در همگی موارد، اما در مورد حملاتی از جمله به چند کشتی و پالایشگاه بزرگ عربستان آرامکو انگشت اتهام به سوی ایران نشانه رفت. حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید آقای روحانی در شرایطی داره به کشورهای عربی میگه که قدرت تسلیحاتی ایران خطری برای اونها نیست، که در همین حال حاضر روابط ایران با 3 کشور عربی خلیج فارس قطعه، یعنی با عربستان سعودی قطع رابطه است، با بحرین قطع رابطه است، با امارات در سطح کاردار هست. در جهان عرب هم که خب به هر حال روابط با کشورهای عربی هم چندان حسنه نیست. حالا در شرایطی که همین کشورهای عربی میدونن به هر حال ایران توان تسلیحاتی یمنی ها رو فراهم آورده، شبه نظامی هایی که در عراق هستن مورد حمایت ایران هستن، در لبنان حزب الله لبنان دیگه روشن هست به وضوح تمام، این سخن کوتاه آقای روحانی مبنی بر این که نه، این توان تسلیحاتی ما خطری برای شما نیست، نمیتوانه به هیچ وجه التیامی بر خطری که اونها احساس میکنن باشه. فراموش نکنیم که پالایشگاه نفتی آرامکو مورد حمله خیلی سهمگینی قرار گرفت، نزدیک 50% از تولید این در یک عملیات 10 دقیقه‌ای از بین رفت تا اینکه دوباره توانستن بازسازیش بکنن. با این توضیحات میخوام بگم که مخاطب این صحبت‌ها به نظر نمیرسه که کشورهای عربی باشن، چون اونها قانع نمیشن از این حرف‌ها. روابط پرتنش ایران و کشورهای عربی خلیج فارس هم بسیار روشن هستش. من تصور میکنم که آقای روحانی با این بیان بسیار ضعیفی که به کار بسته کاری رو نمیتوانه پیش ببره. این رفع کدورت ها با کشورهای عربی نیازمند یک دیپلماسی دراز مدتی است که متاسفانه در تمام این سالها معدوم بوده و روابط همچنان پرتنشه. این سخنها هم سخنهای باورپذیری محسوب نمیشند.
کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که مسکو و پکن برای پایان تحریم تسلیحاتی ایران و فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی لحظه شماری می کنند و برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت وتو شدن پیشنویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت، احتمالاً به وسیله چین یا روسیه، واشنگتن مکانیسم ماشه در برجام را فعال خواهد کرد و چنانچه این به حقیقت بپیوندد، آنگاه تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بازگردانده خواهند شد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. امروز جلسه رأی اعتماد به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس بدون حضور حسن روحانی برگزار شد. به گفته رئیس مجلس، آقای روحانی برای حضور در جلسه رأی اعتماد از ستاد ملی مقابله با کرونا استعلام کرده بود و ستاد کرونا حضور او را به دلیل شرایط کرونایی به مصلحت ندانست. اما حسن روحانی به جای خودش اسحاق جهانگیری معاون اولش را به مجلس فرستاده بود. عدم حضور رئیس جمهوری در مجلس اعتراض برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. کمی پیشتر دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس را درباره دلیل حسن روحانی برای نرفتن به مجلس پرسیدم.
توجیهی که روحانی آورد برای نرفتن مجلس یک دهن‌کجی به مردم بود. در واقع اینجا انتقادی که همین نمایندگان میکنه انتقاد واردی است. مگر آقای جهانگیری که به عنوان معاون اول رفت مثلا جنسش فرق میکنه که اون کرونا نمیگیره و مثلا حسن روحانی میگیره؟ همونطور هم که شما اشاره کردین، خب رو کنکور اصرار داره آقای روحانی که برگزار بشه، مجالس عزاداری میگه حتی در استانهای قرمز هم برگزار بشه. همه اینایی که از نزدیک با روحانی کار کردن میگن فرد برها رفاه طلبی است، به تغذیهش بها میده، ساعت کار خیلی محدودی داره، دمای محیط براش مهمه، ولی من فکر نمی کنم هیچ کدوم از اینها دلیل واقعی باشه. نرفتنش دلیل سیاسی داره، ولی بهانه‌ای که آورده عذر بدتر از گناه و نوعی توهین، حالا جدا از نمایندگان مجلس، توهین به شعور مردم هم هست. ببینید اگر آقای خامنه‌ای یک روز هم دستش رو از پشت دولت برداره، دولتی که الان در واقع نقش بز بلاگردان البته تسلیم و رام بیت رهبری رو داره، دولت سقوط خواهد کرد. یعنی مجلس اونچنان مهاجم هست که دولت رو یک ساعته برکنار خواهد کرد. جنگ قدرت در ایران بسیار بالاست و به منافع نظام هم پایبند نیست اگر آقای خامنه‌ای از بالا کنترل نکنه، دما رو کنترل نکنه. بنابراین این کشمکش در همین حد ایزایی به گمان من باقی خواهد ماند تا این دولت عمرش تموم بشه، چون آقای خامنه‌ای به این روکش مخملی روی سیاستاش احتیاج داره و به اینکه همه گناه‌ها در کشور از طریق همین نوع نمایندگان مجلس و جریان ولایی گردن دولت انحصاراً گذاشته بشه. ولی مجلس هم کار ایزاییشو میکنه و امروز هم کرد، یعنی با رد کردن و یه وزیر تکنوکرات در واقع کار ایزاییشو کرد. این وسط فقط ملت هستن که سرنوشتشون بازیچه این جنگ قدرت شده و مردم هم که باید هزینه‌شو بپردازن.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس. یک برنامه تلویزیونی اسرائیل درباره انفجار سالن سانتریفیوژهای نتنز مدعی است روند خرابکاری برای انفجار از مدت‌ها پیش از روز حادثه در لوله‌ها و تجهیزاتی که ایران از خارج خریداری و وارد کرد آغاز شد. این برنامه با نام زمان حقیقت ضمن بازسازی صحنه‌هایی با هنرپیشه‌ها بر اساس روایتی که عمدتاً رونن برگمن گزارشگر اسرائیلی امور اطلاعاتی در روزنامه نیویورک تایمز شامگاه 21 مرداد پخش شد. شبکه دولتی کان که بودجه آن را دولت اسرائیل می‌دهد این برنامه را پخش کرد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام خبرنگار در تل آویو و از او در مورد جزئیات این مستند پرسیدم.
این یک برنامه مستندی هست که در مورد مهمترین مسائل بین المللی و داخلی که برای کشور اسرائیل اهمیت داره ساخته میشه و این یک بخش کاملی بود که به ماجرای انفجار نتنز روز 12 تیر اختصاص پیدا کرد. در چهارچوب اون با شماری از مقامات اطلاعاتی و عملیاتی طراز اول آمریکا و همینطور مقامات ارشد اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل و گزارشگران مهمی که با خود رؤسای موساد و سازمان‌های اطلاعاتی در ارتباط هستند گفتگو شد و از زوایای مختلف کنکاش شد که چگونه چنین عملیاتی ممکنه شکل گرفته باشه و چگونه به مرحله اجرا درآمد، پشت سر این عملیات چه تفکراتی نهفته بود، چند سال روش کار شده بود، چگونه همه مخاطرات پذیرفته شد، به مرحله اجرا درآمد، موفقیت کاملی داشت و در این حال یک برنامه نقادانه هم بود نسبت به اینکه چنین برنامه‌هایی ممکن است چه اثراتی بر روی امنیت اسرائیل داشته باشه.
شما خودتون این برنامه رو دیدین و حرف اصلی این برنامه چیه؟ اینکه اسرائیل نقشی داشته در این انفجار و مقدمات اون، یا فقط اطلاع داشته، یا اینها یافته‌های اسرائیل بعد از انفجار هست؟
نخیر، برنامه کاملا به صورت آشکار و روشنی با این محوریت است که این برنامه ریزی در اسرائیل صورت گرفته، ضمن هماهنگی و یا دست کم یک نوع آگاهی دادن کلی به آمریکا انجام شده. اسرائیل این برنامه رو انجام داده، همه جنبه های اون رو در نظر گرفته. این خرابکاری آمدانه چندین سال طول کشیده، گفته میشه که حتی در ساخت اون لوله هایی که به ایران عوامل بین المللی فروختن، تجهیزات متعدد دیگه که ایران برای تکمیل برنامه اتمیش به اون نیاز داره، در اون تجهیزات چه نوع خرابکاری های ریز و ظریف و دقیق و حساسی انجام شد و بعد هم گویا خود عواملی از طرف همدست موساد یا عواملی به نام موساد به نیابت از طرف اینها و میرن و اون قسمت پایانی رو انجام میدن. شاه بیت این ماجرا این بود که تمام اینها سالها طول کشیده و خود اون بمب‌ها هم درون لوله ها که منفجر شده چندین و چند ماه قبل در اونجا بوده و حتی وقتی هم که دگمه رو هم فشار دادن که یعنی این انفجار صورت بگیره، حتی الزاماً نمیبایست همون بلافاصله انفجار رخ بده، بلکه میتونسته که دیرتر باشه، آنگونه که رونن برگمن گزارشگر شماره اول امور جاسوسی اینجا این داستان رو به شیوایی و روشنی کامل بیان میکرد.
خب شبکه تلویزیونی که این برنامه رو پخش کرده یه شبکه دولتیه، چه هدف یا اصراری داره که چنین تصویری رو از دولت اسرائیل نشون بده یا از سازمانهای امنیتی اسرائیل؟ اینکه اسرائیل به نوعی شاید پشت انفجار نطنز بوده برای مخاطب داخل اسرائیل ساخته شده یا مخاطب خارج از اسرائیل؟
هر دو. درسته که بعد از انحلال و فروپاشی سازمان ملی رادیو و تلویزیون اسرائیل در چند سال پیش، یه سازمان جدیدی درست شده که دولتیه و تمام بودجه کلان و هنگفتش رو شبکه کان از دولت میگیره، اما به این مفهوم نبود که این برنامه کاملا تبلیغیه. اما نتیجه کلیش مسلماً در راستای تصویر این ذهنیت هست که نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل میتونن چه عملیات خارق العاده‌ای رو انجام بدن، و این در این وضعیت مسلمه که به دولت آقای نتانیاهو، به سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی و امنیتی اینجا کمک بسیار زیادی میکنه، با وجود اینکه میگویم که مسائل نقادانه‌ای هم در این ماجرا بود، و در هر حال نتیجه گیری کلی مقامات اسرائیل هم این بود که با وجود تمام این عملیاتی که از نظر اونها خیلی هم موفق بوده، هیچ وقت نمیشه اشتیاق داشتن برنامه اتمی رو از ایران و ایرانی ها سلب کرد. و حتی معاون ارشد پیشین موساد دوید میدان تاکید داشت که ما نباید در این گونه عملیات اغراق و زیاده روی بکنیم، چون بالاخره ایران آینده هنوز باید اون رو حفظ کرد به عنوان یک دوست احتمالی.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل. اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس برای چهارمین شب متوالی در این کشور ادامه پیدا کرده است و اتحادیه اروپا هم از تشکیل نشست فوق‌العاده در این باره خبر داده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مقامات بلاروس روز چهارشنبه 22 مرداد گفتند در موج جدید اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت در طول روز و شب سه‌شنبه در 25 شهر بلاروس تظاهرات برگزار شده است. تظاهرات چندین هزار نفره در مینسک، پایتخت و شهرهای دیگر برای سومین شب پیاپی ادامه پیدا کرد. پلیس برای متفرق کردن معترضان از باتوم، گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. روز دوشنبه یک معترض در شهر مینسک کشته و چندین نفر مجروح شدند. ویاسنا، یک گروه مدافع حقوق بشر در بلاروس گفت بسیاری از مردم از ترس بازداشت با وجود آسیب دیدن در سرکوب اعتراضات به بیمارستان مراجعه نمی‌کنند. انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس روز چهارشنبه گفت حدود 30 روزنامه‌نگار و خبرنگار نیز بازداشت شدند. 3 نفر از آنها به 10 تا 15 روز زندان محکوم شده و بقیه در انتظار محاکمه هستند. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، معترضان را ادعی گوسفند و آلت دست قدرت‌های خارجی توصیف کرده و هشدار داده است که دولت سرکوب تظاهرات را با شدت عمل ادامه خواهد داد. در همین راستا جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه 22 مرداد انتقاد کرد که انتخابات بلاروس نه آزاد بوده است و نه منصفانه. پیتر استانو، سخنگوی آقای بورل، در همین زمینه گفت The whole range of issues related to the relations به دلیل وقایع ناگواری که در بلاروس رخ می‌دهد، همه مباحث مرتبط با روابط اتحادیه اروپا و این کشور هم‌اکنون در حال بازبینی شدن است و کشورهای عضو اتحادیه در حال بررسی وضعیت موجود هستند. And the member states of the EU are currently assessing the situation. در انتخاباتی که روز یک شنبه گذشته برگزار شد، الکساندر لوکاشنکو که از 26 سال پیش در رهبری بلاروس یکه‌تازی می‌کند، مدعی شد که بیش از 80% آرای این انتخابات را از آن خود کرده، در حالی که رقیب او سویتلانا تسیخانوفسکایا که از محبوبیت زیادی هم برخوردار است، تنها حدود 10% از آرای انتخابات را کسب کرده است. آقای لوکاشنکو برای ششمین دوره پیاپی به مقام ریاست جمهوری میرسد. مخالفان رژیم لوکاشنکو را به تقلب گسترده در انتخابات متهم میکنند و همکنون چند روز است که به اقدامات معترضانه خود در خیابانها ادامه میدهند که خشونت ماموران انتظامی و امنیتی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان خواهان رایزنی درباره امکان بازگشت تحریم ها علیه بلاروس شده است. لانا سیخانوفسکایا نامزد اصلی مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نیز از کشور خارج شده و به لیتوانی رفته است. وی پس از اعلام نتایج رأی‌گیری گفته بود نتیجه انتخابات را به چالش خواهد کشید. به گزارش اسوسییتد پرس او روز سه‌شنبه در یک بیانیه ویدیویی از هوادارانش عذرخواهی کرد و گفت به تصمیم خودش کشور را ترک کرده است. وی در این حال خواستار توقف اعتراضات شد. کارکنان کارزار انتخاباتی خانم سیخانوفسکایا میگویند وی تحت فشار حکومت مجبور به ترک کشور شده است. در واقع خروج او از بلاروس اعتراضات را آرام نکرده و معترضان میگویند به مبارزه ادامه خواهند داد. اتحادیه اروپا و دولت آمریکا سرکوب اعتراضات را محکوم کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت انتخابات بلاروس آزاد و عادلانه نبوده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در توییتی نوشت وضعیت بحرانی بلاروس در دستور جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو خواهد بود که روز جمعه برگزار می‌شود و اتحادیه اروپا متناسب با تحولات اخیر در مناسبات خود با بلاروس تجدید نظر خواهد کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بلاروس که در سال 2004 وضع شده بود پس از آزادی زندانیان سیاسی و اجازه برگزاری تظاهرات در این کشور در سال 2016 لغو شد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد و در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
مدیرعامل باشگاه استقلال تهران روز چهارشنبه از شکایت از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به دلیل انتشار اسناد محرمانه این باشگاه خبر داد. احمد سعادتمند مدیر استقلال در یک گزارش تلویزیونی در مورد شکایت این باشگاه از این خبرگزاری میگوید
این کار به نظر من غیر حرفه‌ای بوده و زیاد جذاب نبوده و من هم علی‌رغم میل باطنی ام چون ما تالا چندین بار این اتفاق افتاد حالا سعی کردیم در تعامل موضوعات رو حل و فصل کنیم اما متاسفانه هر روز اتفاق دیگه ای افتاده و بنابراین ما هم از طریق بخش حقوقیمون هم از طریق مراجع قضایی و حقوقی این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد ببینیم این از کجا به این خبرگزاری رسیده و منتشر شد.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه با انتشار قرارداد باشگاه استقلال با شیخ دیاباته بازیکن خارجی این باشگاه به زبان انگلیسی از آن به عنوان یک قرارداد 11 میلیاردی با آپشن‌های شگفت‌انگیز و باور نکردنی نام برد. دیاباته یکی از بازیکنان تاثیرگذار این فصل استقلال بود که با 13 گل زده تا هفته 28 لیگ برتر در صدر جدول بهترین گلزنان قرار دارد. فیفا و AFC روز گذشته به طور رسمی از تعویق رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 در این قاره خبر دادند. این دیدارها طبق برنامه اولیه قرار بود در فروردین و خرداد امسال انجام شود که به دلیل شرایط کرونایی منطقه به مهر و آبان منتقل شد اما به خاطر مقابله با گسترش بیماری کووید 19 طبق تصمیم فیفا و AFC این رقابت‌ها در سال 2021 میلادی انجام خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اما بر ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره که به دلیل شیوع بیماری کرونا در اسفند ماه سال گذشته ناتمام مانده طبق برنامه جدید تأکید کرد. بر پایه برنامه جدید این رقابت‌ها از روز 24 شهریور ماه به طور متمرکز در قطر انجام خواهد شد. از ایران 4 تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو در گروه‌های چهارگانه غرب آسیا حضور دارند. طبق اعلام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، بهروز هدایت کشتیگیر فرنگی کار این کشور به دلیل محرز شدن دوپینگش به مدت 4 سال از حضور در تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد. و سازمان لیگ فوتبال تاریخ و ساعت 2 بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی را اعلام کرد. تراکتور نفت مسجد سلیمان ساعت 19:30 دقیقه روز سه‌شنبه 4 شهریور در تبریز و پرسپولیس و استقلال ساعت 19 روز چهارشنبه 5 شهریور در آزادی تهران. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. دیدگاه خودتون رو هم میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در مورد خبرها و رویدادهای روز در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر 20420221122113. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی انتشار فهرست مالکان بیش از 1000 فیلم سینمایی ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران هفته گذشته اطلاعاتی را در قالب گواهی مالکیت 1029 فیلم سینمایی بعد از انقلاب منتشر کرد که بر مبنای آن مالکان و سهامداران این فیلم‌ها مطابق اسناد ثبت شده در وزارت ارشاد معرفی می‌شدند. این فهرست شامل همه فیلم‌های ساخته شده پس از انقلاب نمی‌شد و نام بسیاری از فیلم‌های مهم پس از انقلاب، از جمله تعدادی از آثار تحسین شده در جشنواره‌های جهانی و فیلم‌های انتقادی فیلمسازان معترض و آثار توقیفی را در بر نمی‌گرفت. مروری بر این فهرست، نکات مهمی از مناسبات تولید فیلم‌ها را به ویژه در سال‌های اخیر مشخص می‌کند. از جمله درباره ابعاد حضور قابل توجه نهادهای امنیتی و نظامی در سینما. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان سینمایی نشان می‌دهد مرتضی قبه، مقام وزارت اطلاعات که با نام مرتضی اصفهانی در تولید فیلم‌های با مضمون امنیتی در سینمای ایران فعال است، از سال 96 شرکتی به نام قدرا سرزمین ایرانیان تأسیس کرده و مالک 10% فیلم تختی به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان است. این مقام امنیتی با نام مستعار مرتضی اصفهانی از همکاران سعید امامی، معاون امنیت داخلی پیشین وزارت اطلاعات است که در سالهای اخیر به عنوان مشاور تولید و همکار فیلمنامه‌نویس در ساخت برخی فیلم‌ها مانند ماجرای نیمروز 1 و 2، شبی که ماه کامل شد و روز صفر و سریال‌های تلویزیونی همکاری کرده است. اعلام رسمی تأسیس دفتر فیلمسازی توسط آقای قبه نشان می‌دهد این مقام امنیتی در حال گسترش و اثرگذاری بیشتر در تولید محصولات تصویری ایران است. در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی و نظامی به شدت در ساخت فیلم و سریال فعال شدند. از نکات قابل توجه دیگر فهرست منتشر شده شکل مالکیت فیلم‌هایی است که از سوی سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شدند. در این فهرست مالک فیلم‌های چون ایستاده در قبار، بادیگارد، 23 نفر و هیهات سازمان اوج معرفی شده است. موضوعی که پیشتر اعلام شده بود و نکته جدیدی نیست، اما نام مالک چند فیلم دیگر که پیشتر به صورت رسمی به عنوان محصول سازمان سینمایی اوج معرفی شده بودند، احسان محمد حسنی مدیر سازمان اوج معرفی شده است. در واقع به جای آنکه مالک فیلم کل نهاد باشد، مدیر آن نهاد مالک فیلم معرفی شده است. این اتفاق برای فیلم‌های خروج، زندانی‌ها و سوء تفاهم رخ داده است. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان پیشین سینما و تلویزیون ایران درباره گسترده‌تر شدن ابعاد حضور نهادهای نظامی و امنیتی در سینما به امنیتی تر شدن هرچه بیشتر اداره کشور اشاره می‌کند.
من فکر می‌کنم که موضوع آشکار همین ماجرای اینه که از سپاه شروع میشه. در واقع سپاه میخواد توی همه عرصه‌ها نفوذ داشته باشه و چنگ بندازه، که همون سازمان اوج یکی از همین مسائلی که خب سالهاست داره فعالیت میکنه و الان دیگه به اوجش رسیده. من فکر میکنم به دلیل اینه که کل کشور الان امنیتیه، یعنی وقتی که اینا همه شعارشون اینه که ما امنیت رو تامین میکنیم، خب پس نیازشون هم هست که تو حوزه فرهنگ و جاهای دیگه هم بیان و خودشون رو به صورت آشکار نشون بدن.
در فهرست منتشر شده ابعاد تازه‌ای از مشارکت و سرمایه گذاری نهادهای حکومتی در سینمای ایران روشن شده است. یکی از این موارد اعلام سهم مالکیت حدود 11% سازمان اوقاف و امور خیریه در فیلم پرهزینه ملک سلیمان است که سال 1385 به کارگردانی شهریار بهرانی ساخته شد. مالک دیگر فیلم پرهزینه سالهای اخیر محمد به کارگردانی مجید مجیدی شرکت نور تابان اعلام شده است که متعلق به بنیاد مستضعفان است. نام مؤسسه متعلق به آستان قدس رضوی به نام مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی هم به عنوان مالک فیلمی به نام در مسیر باران اعلام شده است. مالکیت 75% از فیلم دختر ساخته رضا میرکریمی هم متعلق به سازمان منطقه اقتصادی اروند اعلام شده است. حضور این نهادهای غیر مرتبط با حوزه فرهنگ در حالی است که سالهاست نهادهایی چون بنیاد سینمایی فارابی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه تولید فیلم در ایران فعال هستند. مصطفی عزیزی در این باره چنین میگوید.
خود همین بنیاد فارابی و حوزه هنری هم خودشون باز نهاد دولتی هم کاری وارد اون بحثش نمیشیم که خیلی آشکارا در یک جاهای مثلا مثل همین سمینارهای بین‌المللی که فارابی شرکت میکنه کاملا واضحه که حضور بنیاد فارابی برای چه فیلمهاییست و تایید چه جریانیست. اما بقیه ببینید در طی سالها بوده، نه اینی که نبوده، ولی هی رفته میزانش آنچنان زیاد شده که دیگه الان شده بخش مهمی از سینمای ایران. یعنی اینی که کافیه که دیگه هنرمندا در واقع اگه بخوام اینا دنبال این هستن که بتونن از یه نهادی از یه جایی پول بگیرن. مثلا فیلم دختر مثلا 70% رو از رفته منطقه کجا گرفته. ولی به طور کلی به نظر من این هم در امتداد سال قبلی شما نشون دهنده یک ورشکستگی کلی در حکومته. یعنی اینکه حکومت دیگه نمیتونه واقعا مثل قبل که میگفتش که ما پول خرج میکنیم توی مسائل هنری مثل قبل این کارو بکنه. مجبورن که به تمام نهادهای زیر مجموعهشون که یه بودجه ردیف بودجه هایی دارن اینا که بعد میرن البته جاهای دیگه هم میذارن روش بگی که بیاین کمک کنید و بیاید و شما هم شریک و سهم بشید. و از این موضوع خیلی میشه ساعتها در موردش حرف زد که نهادهای کاملا بی‌ربط مثلا اوقاف چه ربطی داره به سینما و جاهای دیگه ازش نام برد.
در این فهرست از برخی چهره هایی که گفته می شود منابع مالی مشکوک را وارد سینما ایران کردند چند نام به چشم می خورد. از سرمایه های مشکوک به عنوان منابعی یاد می شود که حاصل فعالیت های نامشخص اقتصادی خارج از حوزه فرهنگ و هنر هستند و توسط افرادی معمولاً بی سابقه در این حوزه برای تولید فیلم، تئاتر و آثار هنری به کار گرفته می شوند. مهمترین نامی که در این فهرست به چشم می خورد محمد امامی است که چندی پیش انتشار نامه ای از سوی برخی سینماگران در حمایت از او که در زندان است خبرساز شد. از میانه چند فیلمی که گفته می شود با سرمایه آقای امامی تولید شدند، تنها نام فیلم خوب بد جلف به کارگردانی پیمان قاسمخانی به چشم می خورد که سهم مالکیت آقای امامی در آن 50% اعلام شده است. در این میان مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد که آقای امامی رئیس هیئت مدیره‌اش بود، سهامدار کل فیلم گینس به کارگردانی محسن تنابنده معرفی شده است. مصطفی عزیزی درباره ردپای جریان مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های مشکوک در سینما به آغاز این جریان با سریال شهرزاد اشاره می‌کند.
ماجرا از شهرزاد شد تا حدودی و بعد این مزه کرد اونواره اینه که مثلا این کار ادامه پیدا کنه. منتها یه چیزی رو باید توجه داشته باشید، شهرزاد 6% کمتر حتی از میزان اختلاس بزرگی که صورت گرفته بود و باهاش خونه ساخته شده بود و تجارت های دیگه صورت گرفته بود، کمتر از 6%ش رو بردم توی مثلا ساخته یه سریال ازش استفاده کردم. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینی که نه اینی که تو خود این اقتصاد ضعیف مثلا چند میلیاردی بخوان پولشویی کنن، برای اینکه بتونن اون پولشویی دیگه شونو تحت شعار قرار بدن. ولی این دقیقا در بسیاری از موارد به ضد خودش تبدیل شده.
آنچه از بررسی مالکیت فیلم‌های منتشر شده در فهرست سازمان سینمایی برمی‌آید، نشانه آشکاری از غیر طبیعی بودن مناسبات تولید در سینما ایران است که به دلایل مختلفی تبدیل به یکی از خبرسازترین بخش‌های فرهنگی و هنری ایران امروز شده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.